به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. اسعد الله ایامکم. فرا رسیدن ماه مبارک رجب و البته ولادت با سعادت حضرت امام باقر صلوات الله علیه رو خدمت یکایک که شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدواریم که به حق حضرت باقر بتونیم از علوم و معرفت الهی که در دست حضرت اهل بیت هست بهره‌مند بشیم در این ماه، و دیگه این ماه ماه پر از رحمت و پر از مغفرت و پر از برکت هست و انشالله که مستفیض باشیم در ماهی که به نام نامی مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نامگذاری شده. قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم و مبارک و میمون می‌داریم این اتفاق خرسند رو که مصادف شده با این ولادت، و انشالله که هر اون چیزی که بیان می‌کنیم مورد توجه، رضایت و عنایت حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه. گفتگوم را آغاز می‌کنم با کارشناس محترم، گرانقدر و عزیز برنامه‌مون، استاد نوروزی گوهر. سلام علیکم و رحمت الله. اسعد الله ایامکم. خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوه لکل خیر. سلام خدمت شما و سلام خدمت همه بینندگان عزیز، همراهان صمیمی خانواده دوست داشتنی. من همین ایام رو تبریک عرض می‌کنم و آرزو می‌کنم که از لحظه‌های این ایام که در واقع مقدماتی است مهم برای رسیدن به ماه مبارک رمضان، بهینه استفاده بکنیم، برای خودسازی، برای خانوادهمون رو بسازیم درونش و فضای معنوی خانواده رو انشالله احیا بکنیم. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. و چقدر لذت بخش، میگم این ماهی که با ولادت امام باقر شروع میشه، بزرگترین شاید اتفاق رو داریم، ولادت با سعادت امیرالمؤمنین، و در آخرش هم که مبعث رو داریم، و به قول شما دیگه زمینه سازی که در صورت میگیره برای ماه مبارک رمضان. از امام باقر، چون چندین فرمایش خیلی خاص من دیدم از امام باقر در حوزه خانواده، الان حضور ذهن ندارم تک تک نام ببرم، ولی به طور کلی گفتم حالا تبرک باشه در واقع برای برنامه، یه چند کلامی رو از امام باقر برامون بفرمایید و انشالله راجع به بحث باشه.
من دو تا مقدمه رو امروز آماده کرده بودم که به محضر بینندگان عزیزمون عرض کنم. آقای حسینی، ما یه واقعیتی رو داریم تو سیره تربیتی دینیمون که خیلی واقعیت ظریف و ملیحی به نظر من، خیلی دلنشینه، و اونم این که تو تعبیر معرفتی و تعبیر تربیتی خداوند یه ایستگاه‌هایی وجود داره که این ایستگاه‌ها برای همه است، بنشینن همه، فرصتی برای تفکر پیدا بکنن، برای احیا و بازسازی پیدا بکنن. توی دنیایی که همه سرعت‌ها بالاست و همه با بهانه این که نمی‌رسیم، سرمون شلوغه، کار زیاد داریم، بدهی زیاد داریم، گرونی شده و به هم نمی‌رسیم، و فضای فکریمون فضای فکری محترمانه ای نیست، خدا فرصت میده. آغاز ماه رجب، آغاز، من اصلا نمی‌خوام عرفانی به این موضوع نگاه کنم، نه، میخوام به فضای فکری معنوی در حد خودمون بهش نگاه بکنم، و اونم این که روی کرده من به خانواده است.
بله.
اولین نکتش اینه که خانواده‌های گرامی، فرصت ماه رجب، ماه شعبان و ماه مبارک رمضان با همه عظمتش که دیگه اصلا بحثش جداست، این رو مقتنم بشمارید برای این که تو خانواده‌تون ترمیم رو شروع کنید. دم عید میشه، هممون تکاپوی خونه تکونی و بازسازی و خرید مبل جدید و پرده تغییر دادن و فلان و فلان رو داریم. الان فرصتی است برای این که از این فضای معنوی و اقتنام فرصت این استفاده رو بکنیم. به چی؟ به این که تزریق کنیم مختصری روحیه معنوی رو تو خانواده. یه مقداری ببینید، الان به ما میگن آقا اعمال داره دیگه، استغفار کن، نمیدونم بعد از نماز دعای یا من ارجوه رو بخون، روزه داره، ادعیه مختلفه‌ای که توی مفاتیح آورده شده توسط مرحوم شیخ عباس قمی، خب اینا رو انجام بدید. من نمیخوام بگم سراغ همش برید و همین، یک تغییر کوچیک رو تو خانواده بچه‌ها ببینن.
بله.
شما ماه رمضان شد این دعا رو انجام دادیم، ماه رجب شد این دعا رو انجام دادیم، شعبان شد این دعا. از الان بگید آقا بچه‌ها تو فضای ماه مبارک شعبان، ما رجب میایم این کار انجام میدیم، بعد نمازها هممون این کار انجام میدیم. نه، اصلا نمازها رو اول وقت میخونیم، حالا اصلا یه صلواتی هممون با هم هر روز میفرستیم، قبل غذاهای صلواتی میفرستیم، بابا چی شده، چه اتفاقی افتاده، ماه رجب شروع شده. مقدمه خودسازی است، مقدمه اون تربیت است. آقا هممون از این به بعد برای این که این کارو بکنیم، یه استغفار دست جمعی میکنیم، میخوایم یاد بدیم به هم دیگه. یک کار سختی نیست، ولی این همگرایی معنوی که توی خانواده ایجاد میکنه، من یه توی که برنامه ها عرض میکردم آقای حسینی توی همین رادیو عرض میکردم، بعد جلسه بعدش گفتم نظر بدن به سامانه پیامی که برنامه خبر بدن. دوستان پیامک دادن، گفتم اول برنامه من این رو گفتم، گفتم ببینید ماها معمولا دنبال قدم‌های بزرگیم و اثراتی که فکر می‌کنیم مثلا خیلی بزرگ، نه همینجا همین کار کوچیک رو خیلی هاشات واکنششون میشه که آقا چه کاریه. من میگم همینی که میگید چه کاریه رو مقیدی 10 روز 5 روز 7 روز انجام بدید، ببینید مقیدم بش باشید. آقا شما وقتی سرما هم بخورید دور از جونت، من سرما بخورم هر کی سرما بخوره، یه استامینوفن ساده است، یه سرماخوردگی ساده است، آقا اینو میخوری، آقا این قرص کوچیک چیکار میکنه؟ می بعضی 2 روز 3 روز حالو خوب کرد، یا همون استامینوفن حالو خوب میکنه. حرکت کوچیک فضای زندگی شما رو عوض میکنه و معنوی میکنه. ما آدمای خوبی هستیم، هممون هم واقعا آدمای خوبی هستیم، کارهای خوبی هم میکنیم، ولی مناسک تو خونه هامون کم رنگ. این اولین نکته تو ماه رجب. نکته دوم در مورد وجود نازنین حضرت امام باقر صلوات الله علیه. حالا وقتی با مخاطبمون صحبت میکنیم، یه نکته ای رو تو ما تو بحث تربیت فرزند و خانواده امنی، امام باقر علیه السلام یه نگاهی به زندگی مبارک ایشون که بکنید، از لحظات دوران کودکی خودش وارد بحران‌های خانوادگی شده. بحران‌های خانوادگی به چه معنا؟ بحران‌های سوگ، بحران‌های مصیبت، بحران‌های غم، اندوه، از دست دادن. حالا همین امام باقر علیه السلام که توی این فضای سخت زندگی داره صحبت میکنه، ما امروز موضوع برنامه‌مون نظام عاطفیه. گزینه دومی که استفاده کردم از زندگانی حضرت باقر علیه السلام، یک داستانی است همه ما شنیدیم. این داستان یک آقایی میاد خدمت امام باقر علیه السلام، حالا خدمت که نمی‌رسه، می‌خواد بی‌ادبی کنه دیگه. می‌خواد توهین کنه به حضرت. آقایون و خانم‌ها، پدران و مادران، ما امروز می‌خوایم در رابطه با نظام عاطفی صحبت بکنیم و من تعبیرم از نظام عاطفی نظام بیمه است. بیمه فرزندانمون در مقابل چالش‌ها، آسیب‌ها و خطرات زندگی، از دوران کودکی تا موقعی که این بچه میخواد خودش پدر بزرگ بشه، شخصیت سازه، گفتمان سازه، رفتار سازه. شما خب خودت اهل فنی، ما نظام عاطفی تو بحث روانشناسی از نظر نظری پردازی مختلفی بحث میکنیم. من امروز میخوام یه چکیده ای از همه اون نظریه ها و نظریه دینی رو بگم، جایگاه ها رو مشخص کنم. امام باقر علیه السلام فرزند یک نظام عاطفی سالمه. نظام عاطفی که آقا همه چیزش به راه بوده، نه. خوش و خرم بودن، نه. بابا مامان همه بودن، نه. اینجوری نبوده، همه اعضای خانواده دور هم نبودن، برعکس به شدت هم بحران و چالش خانوادگی داشتن. تو عنفوان کودکیش که فضای عاطفی فرزنده از دست دادن افراد مختلفی از اعضای خانوادهش رو تجربه میکنه، حوادث مختلفی میبینه. حالا این آدم میاد در مقابل امام باقر علیه السلام، دو تا تصویره. تصویر اول به حضرت رو با یک نام بدی صدا میکنه، دو میاد به مادر حضرت توهین میکنه. حالا دو تا تصویر دو جای مختلف ها، من بس سندی تاریخش رو نمیخوام بکنم و نه، دارم استفادم رو ازش میکنم. وقتی که توهین به حضرت میشه، حضرت برمیگرده میگه اگر این جمله‌ای که شما دارید در مورد مادر من میگی درسته، خدا مادر منو ببخشه. اگر هم داری دروغ میگی، داری تهمت میزنی، خدا تو رو ببخشه. برو تو خودتو اصلاح کن. حالا شما نگاه بکنید چه آدمی میتونه توی این موقعیت اجتماعی و فرایند پر آسیب یک همچین واکنش و ریاکشن سالمی رو از خودش بروز بده. ما همین الان همین تصویر رو نگه دارید، همینجا یه کات بدیم، آیه چیز وایسه تصویر رو استوب کنید، ببینیم که جلوتر یه دوتا خانواده رو من به شما معرفی میکنم. آقا سر سفره غذا رو گذاشتیم، آقا بلند میشه بره نمک بیاره. کجا داری میری؟ برم نمک بیارم دیگه. تو مگه چشیدی ببینی این غذا شوره یا بی نمکه که نیومده بلند شوی داری میری؟ آقا خواهر من اجازه بده بذار صحبت بکنیم. آقا طرف نشست تو خونه، خب اسکی دوباره یادت رفت. چی یادم رفت؟ امشب من قرنا بابا من هنوز حرفی نزدم که. ببینید واکنشی هم هنوز نیست، هنوز یک موقعیته. حالا همینجا شما ببینید مستعد چقدر اتفاقات و خطرات و هیجانات منفی تو این خانواده است. آقا چرا این اتفاق داره میفته؟ یک کسی اونجا، یک امام معصومی که من اصلا نمیخوام وام از اسمت امام بگیرم، میخوام از شخصیتی که خدا به ما گفته انا بشرون مثلکم، تأکید قرآنه که آقا شما اینو یاد بگیرید، من مثل شما. پیامبر میخواد تأکید کنه آقا ما مثل شما ایم. اینو داره میگه. بعد شما برمیگردید میگه که اگه مادر من این اشتباه رو کردی خدا ببخشتش، اگرم که تو اشتباه میکنی خدا تو رو ببخشه. خب خواهرم تو الان سر سفره این بلند شد بری نمک بیاره، این چه واکنشی؟ بچه‌ها دیدن چه درب و داغونی و چه دعوایی و چه اتفاقی ایجاد شد. کجا میلنگه آقای حسینی؟ نظام عاطفی میلنگه. این که ما تو وسط جریانی قرار گرفتیم خانم ها و آقایون، امشب بخواهیم ببینیم نظام عاطفی خانواده ما چقدر سالمه. تا حرف از نظام عاطفی هم میزنیم، شاید ذهن منصرف بشه به این که خب ما تو خانواده هم دیگر دوست داریم یا نداریم. بله اونم جزوش قرار میگیره، اما همش نیست. ما نسبت به همسرمون محبت داریم، نسبت به فرزندانمون محبت داریم، بله اونم هست ولی کاملش نیست. پس چی ما منظورمون از نظام عاطفی چیه؟ آی حسینی، ما از داستانمون از خانواده امن شروع شد آمدیم پایین. خانواده امن یه سری شاخصه ها داشت. یکی از مهمترین گزینه های خانواده امن اینه که ببینیم نظام عاطفیش چیه. شما تشریف میارید داخل خانواده ای،
بله.
وقتی که وارد میشی میبینی که اسخای میکنم یه دمپایی رو فرشی اون وسط، حالا اگه دمپایی دستشویی نباشه، میز شلوغ، کتاب یه طرف، دفتر یه طرف. تازه حالا ما غریبه ایم به یه عنوان، مهمانیم وارد این خونه شدیم. اولین چیزی که به این ذهن ما میرسه توی این خانواده، چند تا گزاره به ذهن ما میرسه. آقا ما مهمون دعوت کرده بودید، ما بیاییم خونتون، چرا اینقدر خونه ریخته باشه؟ نظام این خانواده از لحاظ انتظام و نظم و ترتیب سسته. دو، کسی توی این خانواده حواسش به دیگران نیست. ببینید ما وقتی میبینیم آقا من یه آدم خوشتیپ و خوشبو و خوشگل که میبینم میاد بیرون، میگم آقا این آدم به من احترام گذاشته. آقا به تو چه احترامی داره که احترام بگذاره؟ نه دیگه، اون وقتی به خودش رسیده، خوشبوه، معطره، دیزاینش رو حفظ کرده، به تو احترام گذاشته. چرا؟ چون میخواست با تو حرف بزن، چون میخواد با تو ارتباط بگیره. یعنی براش مهمند آدمهای پیرامونش. آی حسینی، ببینید وقتی این آدم میاد به خودش میرسه، شخصیتش رو، رفتارش رو، لباسش رو، پوششش رو احترام میگذاره، یعنی این که این آدم یک بلوغی دارد، یک شخصیت کاملی دارد که میگه آقا آدمهایی که در مواجهه با من هستن احترام دارن، ولی من مثل خیلی بل کن بو برای مهم نیست که میخوام چیکارش بکنم. حالا میریم توی خانواده، میایم توی خانواده وارد میشیم، چه خبره تو خونه؟ چرا انقدر بی‌نظمه؟ من اومدم خونه شما مهمونی دیگه، من اومدم خونه شما بشینم. آدمها برات مهم نیستند. تو نظام عاطفی سالم یک خانواده امن، افراد آی حسینی برای هم مهمن،
بله،
شخصیت ها برای هم دیگه مهمن. خرج کردن واژه دوست داشتن فقط لفظ و حرف نیست. یعنی شما توی این خانواده گزاره ها رو میبینی کجا استفاده بشه و چجوری استفاده بشه. من قبل از این که وارد موضوع بحث بله. اصلیم بشم، بگم چند تا شخصیت داره اینجا.
آره بفرمایید.
این خیلی مهمه تو نظام عاطفی. آقا می‌خوایم یه نظام بسازیم دیگه. آقا منظورتون از نظام چیه؟ شما هر چی دوست دارید جای واژه نظام بگذارید. من می‌خوام بگم یه خونه‌ای با یه سری نقش، با یه سری آدم که دور هم جمع شدن، سر کار رفتن همدیگه رو پوشش میدن، درس خوندن بچه‌ها رو پوشش میدن، مریضی و مشکلات خانواده رو پوشش میدن، گفتگوها رو پوشش میدن، همه اینها رو پوشش میدن. حالا شما به این میگید، ما به این میگیم نظام، شما اسمش میذارید خانواده، ما میگیم اشکالی فرقی نمیکنه، سر اسم با هم دیگه دعوا نداریم. ما الان حرفمون اینه، پدر، مادر، فرزندان، اقوام، چهار تا نقش میشن نقش‌های اصلی، دو تا نقش فرعی هم وجود داره، همکاران در حوزه کار،
بله،
و همسایگان، میشه 6 تا نقش. که این 6 تا نقش تو حوزه نظام عاطفی آی حسینی نقش دارن. حالا میشه یه مثال بزنید آقا ما بفهمیم که مثلا همسایه این وسط چه نقشی داره، او کارگره، او کارفرمایه، او همکاره چه نقشی داره تو محیط کار. ببینید من اگر یک انسان سالمی از لحاظ روابط اجتماعی باشم، خب وقتی میام سر محیط کار خودم تو تعاملم خیلی سادهشو برخورد کنم، من کجا خروجی رفتارم خیلی خودشو کامل واضح و اوریان نشون میده؟ تو خونه است. موقعی که میخوام بچه‌م ارتباط داشته باشم، ببین خود واقعی آدم‌ها تو سر کارشون که بروز نمی‌کنه، توی میگن آقا پشت رانندگی طرف خودشو نشون میده، اون یه قطعه و پازلی از رفتارشه، همه شخصیته که نیستش که. اون شخصیت اوریان کامل، کاملا بدون روتوش تو خونه است، خودشو نشون میده. خب من اینجا سر کار میام، یه همکاری دارم خیلی خوش برخورد، خیلی خوب من باش گفتگو میکنم، اگر همه احیانا تو مسیری که داشتم میامدم تو رانندگی یه کمی اوقاتم تلخ شده، با گفتگوی با این آدم حالم خوب میشه، یه کاتالیزوره، خیلی خوب رفتار من اوکی میکنه، من حالم خوب میشه. حالا برمیگردم میرم خونه.
بله.
از اینجا یک ببینید یک قطعه ای از این پازل، یک قطعه ای از این سیستم سر کار من بوده، حال منو تو اینجا خوب کرده. یعنی اون خستگیه، اون سختیه، اون فشاره، اون دغدغه رو گرفته و من حالا برمیگردم خونه. وقتی برمیگردم تو فضای خونه، رابطه تعاملی و گفتگوی من با اون آدم‌ها چجوریه؟ بسیار متفاوته. خب حالا نقش اصلی اینجا چیه؟ یکم معادله‌ای میشه، یکم دقت کنیم. اون آقایی که توی سر کار نظام عاطفیش سالم بود، تو برخورد با آدم‌ها حال بقیه رو بد نمی‌کنه، رو مخ بقیه راه نمیره، اعصاب دیگران رو خراب نمی‌کنه. چرا؟ چون داره نقشش رو درست ایفا می‌کنه. آقای حسینی، یه موزل خیلی بدی تو نظام اداری ما هست، همه هم باش آشناییم، به نام زیرآبزنی.
بله متاسفم.
یکی از دوستان یه بار ما رو دعوت کرد، گفت آ بیا اینجا تو اداره ما، حالا زیر مجموعه یکی از وزارتخانه‌ها بود توی تهران، گفت بیا اینجا در مورد مثلا موضوع مثلا زیرآبزنی و اینا یکم صحبت کن. بعدشون گفت من میخوام تو چارت اداری صحبت کنی. گفتم من به چارت اداریتون کار ندارم، من میام از نگاه روانشناسی خانواده در موردش صحبت میکنم. من میخوام یه موضوع رو در رابطه با اینکه آقا اگه کسی نظام عاطفیش سالم نباشه زیرآبزن میشه، میخوام بگم چی میشه.
بله.
چند تاشو بگم. یکیش اینه که تو اگه نظام عاطفیت سالم نباشه زیرآبزن میشه. آقا چجوری من زیرآبزن میشم؟ من به شما عرض میکنم، چه تو اداره، چه تو فامیل، چه تو خانواده. زیرآبزنا فقط این توی اداره باشن که.
بله.
زیرآبزنا تو خانواده هم هستن. یعنی چی آقا زیرآبزن؟ یعنی چی میشه که من اصطلاح کوچه بازاریشو دارم میگم تا متوجه بشی. تو روایت بهش میگن سعایت، تو روایت بهش میگن خبرچینی، تو روایت بهش میگن تأخیر دیگران. حالا من کار میشتم، ولی این تعبیر آقا چرا یه آدم به این نتیجه میرسه؟ آی حسینی میاد پیش شما بعد منو میگه، میاد پیش من بعد شما رو میگه، میاد پیش اون یکی، چرا داری این نقش رو بازی میکنی؟ تا حالا از خودمون سوال کردیم آی حسینی این چه سودی میبره؟ خانم و آقایی که توی فامیل پامیشی، توی مهمونی شروع میکنی، وسط مهمونی بعد اون عمه و خاله و دختر خاله و چون عروس و اونا رو میگی، آی حسینی اصلا اخلاقی بهش نگاه نمیکنم. اصلا نمیخوام بگم یک رذیله اخلاقی، نه اصلا نمیخوام وارد بشم.
خب ببینیم چرا اصلا یه همچین رفتاری سر میزنه؟
چرا تو زیرا با آدم ها رو میزنی؟ چرا بلند میشی مثلا میگن آقا عروس این خانواده آتیشه، اصلا نزدیکش نری، خواهر شوهر اینجوریه، برادر خانومه اینجوریه. آقا چرا به این نتیجه رسیدی که باید؟ چه لذتی از این موضوع داری میبری؟ من یک نکته ساده شو به شما عرض بکنم. غالب آدم هایی که وارد فرایند زیرآبزنی میشن، علمیش بکنم برات، یعنی تو این چرخه قرار میگیرن، دوست دارن زیرآب همکار رو بزنن، دوست دارن زیرآب فامیل رو بزنن، اینا آدم هایی هستن که به شدت دیده نشدند، مورد محبت هم واقع نشدند. آقا و خانم بزرگوار، اگه خانومت شاغله، اگه آقا شاغله، هر بچه‌تون مدرسه میره، تو رو خدا به اینا محبت کنید، تو رو خدا اینها رو ببینید، تو رو خدا حواستون به اینها باشه، چون اینا یه عنصر نامطلوبی میشن، مدرسه رو میریزن به هم، کارگاه رو میریزن به هم، اداره رو میریزن به هم، فضا رو اصلا مطلوب نامطلوب میکنن، مسموم میکنن فضا رو. چرا؟ آی حسینی سادش این، من میام پیش شما خدا اینا کرده مثلا زیراب تایی کننده برنامه رو میخوام بزنم، زیراب چرا صدا بردار برنامه رو میخوام بزنم، احساس میکنم نیاز دارم جلوی شما دیده بشم و شما من توجه کنیم، احساس میکنم که برام مهمه پیش شما محبوب بشم، بعد میام شروع میکنم از این راه، میگم خب یه اطلاعات جدیدی به ایشون بدم که آقا ایشون به شما این حرف زد، این کارو کرد، این خرابکاری کرد، بعد میخوام خودم رو به شما نزدیک کنم. بچه‌ها تو خانواده، زن توی خانواده، مرد توی خانواده دوست داره دیده بشه، دوست داره تحویل گرفته بشه، دوست داره محبت بهش بشه. وقتی این اتفاق نمیفته، این نظام عاطفی مسمومه، این آدم بلند میشه از اون چرخه میاد بیرون، میگه خب حالا من از طریق بازار رسمی نتونستم محبت کسب کنم، میرم تو بازار مکاره خرابکاری محبت کسب میکنم. و اینم فکر میکنه دقیقاً مثل اون عزیزانی است که دنبال آرامشند، آرامش رو پیدا نمی‌کنن، میگه خب برم سراغ مواد، میرم با مواد با آرامش میرسم. خب هزار بارم به اینا بگی آقا اون آرامش که تو مواد کسب کنی که آرامش نیست، اون یه مقطعی داری ارضا می‌کنی نداشته های وجودی خودت رو، و خب حالت خب بعدش به مدنی اعتیاد پیدا کردی، حالت هم به هم خورد و نابود شدی. این آدم هایی که پا میشن میان سراغ این که زیرا بیت در بزنن، حالیت در خراب بکنن، اینا تو یک نظام عاطفی ناسالم به قول ماها لوت شدن، حالا سیستمشون تکمیل شده. سه تا کار هم نشدن: یک، دیده نشدن.
بله.
دو مورد تشویق واقع نشدن. سه کسی دوستشون نداشته، یعنی محبت رو ندیدن.
و چه بسا تو همون خانواده مثلا در کنار خواهر و برادر از این طریق تونستن یکم توجه جلب کنن. آفره. یعنی دویده سری رفته پیش پدر یا مادر، امامان بابا بیا نگاه کن داداش دت فلان چیزو مثلا ریخت یا آبجی فلان کارو کرد. بعد وقتی این واکنشو میبینه مامان یا بابا میگه ای خب کو چیکار کرده، تو دیدی، آفرین، مرسی که اومدی به من. یعنی به قول شما تشویق تازه روی این اثر منفی اتفاق میفته و این رفتار منفی شما داره تشویق میکنه.
ببین حالا نکته بعدی که شما خوب اشاره کردی آقای حسینی، ببین الان مثلا یه سوال اینجا پیش میاد، حالا من سوال بیننده ها رو جواب بدم. آقایون خانم ها، بچه ما میاد زیرا به خواهرش رو میزنه، زیرا برادرش رو میزنه، میگه آقا داداش این کارو کرد، آبجی این کارو کرد، استکانو شکست، کنترلو پرت کرد، دفتر فلان. واکنش ما ها چیه برای اینکه این بچه دوچار مشکل نشه، تو این چرخه پر آسیب نظام عاطفی ناسالم قرار نگیره؟ لازمش اینه که شما توجه رو از روی این بچه‌ای که داره خرابکاری میکنه برداری. واکنش آدمی که تو نظام عاطفی سالم رشد کرده اینه که وقتی بهش توهین میکنن شمشیر نمیکشه، وقتی بهش یک زیراب زنی میکنن بدیه کسی رو میگن سریع منتقل نمیشه که آن چی شد. آخرین کار یه آدمه، تازه به نظرم کاملم نه، اینه که تلفن رو برمی داره جلو همون آدم، زنگ میزنه میگه که داری بعدی آقای حسینی رو میگی دیگه، آقای حسینی نسبت من این کاری کرده، همینجا بشین من زنگ با آقای حسینی بزنم، آقای حسینی فلانی میشه منه، و داره میگه تو من این حرفا رو زدی. آدمی که خودش تو نظام عاطفی سالم رشد کرده باشه لذت از این نمیبره که بیان یه کسی بهش تخریب بکنه. ببین ما داریم کد میدیم به آدم ها. حالا میخوایم چی رو بگیم؟ میخوایم اینو بگیم که پدر و مادر عزیز، شما تو خونتون چند تا بچه دارید؟ سه تا، دو تا، یکی، هر چند دارید؟ چه جوری دارید به اینا محبت میکنید؟ چه جوری دارید اینها رو میبینید؟ یا اون آقا به اون خانم چه جوری داره محبت میکنه؟ یا اون خانم با آقا داره چه جوری محبت میکنه؟ این نظام عاطفی، این سه تا عنصر اولیه دیده شدن، تشویق کردن و محبت و ابراز علاقه کردن رو شما توش دارید رعایت میکنید یا رعایت نمیکنید؟ آیا حسینی یک سوال ساده است دیگه، تست، ما همیشه تو برنامه‌مون تست میگیریم. خانم و آقایونی که صدای ما رو الان میشنون بعدن میان میشینن برنامه رو میبینن، همونجا تست کنم من چقدر به همسرم توجه میکنم، چقدر کاراشو میبینم، چقدر ابراز علاقه های کلامی بهش دارم. ما روش محبت یاد نمیدیم، ما الان داریم در مورد این حرف میزنیم که شما آدمهای نامطلوبی رو تحویل جامعه میدید اگر تو خانوادتون نظام عاطفیتون ناقص باشه.
بله.
یعنی آدمی که تو، یکیشو تازه من امروز گفتم هنوز، که زیراب زنی داره میکنه بهش نگید آقا این سوء اخلاق داره، سوء سیرت داره. نه بابا، این توی نظام خانوادگی رشد کرده که تو اون خانواده عاطفه به اندازه کافی و محبت به اندازه کافی و عشق به اندازه کافی بروز نداشته.
دقیقا.
پس اولین نکته تو قسمت اول برنامه هم آی حسینی عزیز به بزرگوار، به قول دوستان من بعضی وقت تو دفتر میگن همراه صمیمی شما تو برنامه، بعد میگم که آقا نکته ما اینه که آقا اولین گام اینه، اگر شما سه عنصر دیده شدن، تشویق و محبت رو تو هر یک از اعضای خانواده به نحو کامل انجام ندی، یه عنصر نامطلوب تولید میکنی.
دقیقا.
که اولین آسیبش من گفتم، دو تا آسیب دادیش میشه قسمت بعد خواهم گفت، اینه که یه آدمی است که مخرب فضاهای پیرامونیه، آدم ها رو خراب میکنه، زیراب زنی میکنه. خب وقتی الان دارم میگم من توی راه بودم حالم بد شد اومدم سر کار، یه آدم خوش برخورد و خوب حال منو خوب کرد که بعد از این کار میرم خونه حال بقیه رو خراب نکنم، کدوم آدمی براش مهمه کنارش یه آدمی حالش بده و میخواد اونو تیمار کنه، ترمیم کنه، حالش رو خوب کنه؟ کسی که نظام عاطفی سالم داره. یعنی شما زمانی میتوانی به دردهای دیگران توجه داشته باشی در حد ساده‌شو، نمیگم کار خاصی بکنی، در حد معمولش، که چیکار بکنی؟ تو نظام عاطفی سالم روش کرده میشه.
و این خودش نشون میده از طرفی هم که چقدر برای ما میتونه این حالت رو ایجاد بکنه که یاد بگیریم قرار نیست لزوما اگر تو خانواده یک اتفاقی میفته من به این فکر کنم که فقط تأثیرش تو خانواده است. نه، الان دیدیم که اون تأثیر در خانواده میره در نظام دیگری خودش رو نشون میده. خانواده‌های
مختلف، آدم‌های مختلف.
در مدرسه، یعنی همون بچه وقتی این رو یاد بگیره به قول شما این حالت زیراب زنی رو، خب تو مدرسه میره جلوی دوستاش. بزرگتر میشه در دانشگاه، در نمیدونم محیط‌های تحصیلی، بین دوستان، بین اصلا بعد ازدواج می‌کنه، خانواده خانواده همسر، یعنی یک پیامدی میتونه داشته باشه که اصلا هیچ میشه گفت منتهایی نداره. و این اثریه که داریم راجبش صحبت میکنیم. خیلی ممنونم. با اجازهتون من یک شعری رو تقدیم بکنم پیرامون ولادت امام باقر علیه السلام. میان برنامه ای رو میبینیم، برمیگردیم و بخش دوم رو ادامه میدیم. از شاعره محترم سرکار خانم مرضیه عاطفی این شعر رو من میخونم برای شما. گل گلاب آورده و عالم میان گل گم است. گل گلاب آورده و عالم میان گل گم است. اول ماه رجب میلاد ماه پنجم است. تا قیامت خط به خط علم با آن گستره در میان فقه و عرفان احادیثش گم است. از کلامش هست جاری دم به دم آب حیات، جرعه جرعه از همین آب گوارا در خم است. هست نامش باقر و هر کس که شاگردش نشد تا ابد مثل کلافی کاملا سردرگم است. لایه لایه علم را با معرفت از هم شکافت، موشکافی کرده دین را و امام مردم است. شکر حق که شعبه ای از حوزه علمیه اش در میان خاک ایران و در آغوش قم است. مادرش زهراست، پس خیر کثیرش تا ابد شامل حال تمام خوشه های گندم است.
رجب شد و مسافر شدم، در حرم بقی ظاهر شدم. گر حسنی و گر حسینی شدم، از کرم امام باقر شدم. ای حسنی زاده تبار حسین، ای روشنی بخش روزگار حسین. ای حسنی زاده تبار حسین، ای روشنی بخش روزگار حسین. حجت پنجم، عصمت هفتم، مظهر یزدان، پناه مردم. خنده بیاور بر لب ارباب، منتظر است تا کنی تبسم. خوش آمدی یا امام باقر، خوش آمدی یا امام باقر، خوش آمدی یا امام باقر، خوش آمدی یا امام باقر. باقر علم اول و آخری، آینه جمال پیغمبری، نور دو چشم سید و ساجدین، دلخوشی عمو علی اکبری. ای گشت عالم ز مقدمت گلشن، ای چشم جابر ز دیدنت روشن. ای گشت عالم ز مقدمت گلشن، ای چشم جابر ز دیدنت روشن. مهر تو باشد بود و نبودم، ولایت تو نور وجودم. هم تو صلاتم، هم تو صیامم، هم تو قیامم، هم تو قعودم. خوش آمدی یا امام باقر، خوش آمدی یا امام باقر، خوش آمدی یا امام باقر، خوش آمدی یا امام باقر.
اسعد الله ایامکم. باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنم ولادت پرسر سعادت این امام مهربانمون رو، این امام عالممون رو، حضرت امام باقر صلوات الله علیه. و همچنین مجددا تبریک میگم فرارسیدن ماه رجب رو. بریم و ادامه مبحث رو بشنویم از زبان شیوای استاد نوروزی گوهر. ما در خدمت شما هستیم.
ممنون، متشکرم. ما داریم در رابطه با یه موضوعی صحبت میکنیم که بعضی موقع دیدید که طرف وقتی براش از حرفایی میزنیم میگه که آقا خب این جلسه مشاوره میخواد، خرج داره، هزینه داره، فلان. خب من میخوام بگم این از اون موضوعاتی است که ما خیلی الان هزینه نمیخوای شما بکنی، شما میخواهی توی فصل تغییر که حالا ما فصل احیا، فصلی که میخوای خودت رو بالاخره نسبت به یک سری از کاستی هایی که داشته در وجود تو برنامه اینو تغییر ایجاد کنی، از اینجا میخوای شروع کنی نظام عاطفی که خودت توش رشد کردی رو، همون نظام عاطفی رو تو سر بچه‌هات نزنی، تو سر همسرت نزنی و واردش نشی. یه نکته ای که میخوام ذهن مخاطبمون بیاد وقتی داریم در موردش صحبت میکنیم این که آقا بعضی از شاخصه های رفتاری که آدم ها پیدا میکنن، گفتیم آقا همدردی،
بله،
گفتیم همدلی، گفتیم دلسوزی که یکی از شاخصهای اساسی خانواده امن بود، کجا متولد میشه این همدردیه؟ کجا من و تو میتونیم با هم دیگه خوب صحبت کنیم، حرف همو بفهمیم، دل بسوزونیم؟ ببینید یک بار شاید توی خانواده های ایرانی به خصوص این رو ما زیاد ببینیم تو فضای فکریشون، شاید بگن از قدیمی ها بگن قبلنی خیلی بود الان نیست، همدردی کردنه، همدلی کردنه، شریک شدن تو رنج طرف مقابله و یه هنری میخواد. ببین شما وقتی میخواید در رنج یک آدمی در کنار خودت شریک بشی، خب الان آدم ها فرار میکنن از رنج هم دیگه، یعنی تا میبینن اوضاع خیته و اوضاع خطرناکی وجود داره دلی. میگه که آقا نه دیگه، بس من حالا بالاخره به یه بهونه خودشو میگه کنار که آقا من نباشم تو فضای رنج شما. من میگم آدمی که توی نظام عاطفی سالم رشد کرده متوجه این موضوع و اون نکته که شما فرمودید قبل از رفت و آمدمون تو برنامه، این که این آدم میفهمه نقشش تنها مربوط به خودش تو فضای خانوادهش نیست، یعنی این آدم نقش سازی میکنه تو خانواده بزرگتری به نسبت جامعه، مدرسه، محیط کار و و و و خیلی از جاهای دیگه. حالا من اصلا به اونا کار ندارم، من میخوام بگم یه بچه‌ای، یک دختری، یک پسری، یک فرزندی تو نظام عاطفی سالم و ناسالم رشد میکنه میره بیرون.
بله.
یه دونه ناسالمشو مثال میزنیم، یه دونه سالمشو مثال میزنیم. این آدم بلند میشه میره توی خانواده، تشکیل خانواده میده و یا اصلا مدیر شرکتی میشه. نقشش رو میخوام بررسی کنم. به قول این آقایون ورزشکار که میشنن یه بازی رو آنالیز میکنن، این بازیکن چیکار کرد چیکار نکرد، ما میخوایم اینو آنالیز کنیم که این آدم از یک محیط ناسالم عاطفی که بلند شد رفت. هی ممکنه الان مخاطب بگه که آقا شما خب هی میگی عاطفی ناسالم، عاطفی ناسالم، میشه چرا شاخصه شما بگی که ما بفهمیم آقا این محیط عاطفی چیه، ما داریم یا نداریم؟ بله، سه تاشو که قسمت اول برنامه گفتم که آیا تو خانوادهتون همدیگه رو میبینید یا نه، آیا تشویق میکنید یا نه، آیا ابراز محبت واژگانی دارید یا نه، فعلا لفظیش هم دارم عرض میکنم. خب این سه تا رو میذاریم کنار. حالا ناسالم رو میخوام بگم، چه جوری میشه یک نظام عاطفی ناسالم شکل میگیره توی خانواده و اوضاع خراب میشه؟ سه تا آیه حسینی ویژگی اخلاقیه که توی نظام تربیتی و روانشناسی ما بهش میگیم اینا دقیقاً مولودهای ناپاک نظام عاطفی ناسالم. یک، غرور. آدم مغرور، آدمی که به دیگران با نگاه بالا نگاه میکنه، این آدم رو شما اصلا شک نکن، ساده برو دست به روشونش بگو ها نظام عاطفی ناسالم رشد کردی، یا باید بیاریم تراپیت کنیم درستی. هیچ شک نکن تو این قضیه، این آدم قطعا نظام عاطفی درستی نداشته. دو، آدم هایی که تو نظام حالا خواهم گفت چرا آدم ها مغرور میشن، چرا آدم ها فلان میشن، خب فعلا شاخص دادن حساس بشه مخاطب من که ببینه آقا مثلا خدای نکرده این ویژگی رو تو وجودش نداشته باشه، آدم هایی که دیگران رو تحقیر و تمسخر میکنن. ببینید مثلا بعضی از آدم ها هستن آقا این مادرزاد پاش فلجه، مادرزاد دهانش کجه، مادرزاد چشش اینجوریه، مادرزاد دستش اینجوریه، تو چجوری میتونی آدمی که تولد یافته ناقصه رو مسخره کنی؟ خب این سخته، سوال تو ذهن آدم باید بیاد دیگه. بعد شما نگاه میکنم مثلا میگه آقا نوجوان نه، آدم بزرگه، عاقله، بالغه به ظاهر، چجوری مسخرش میکنی؟ چجوری دست میندازی این آدم رو و میخندی؟ یعنی رنج دیگران چجوری ملعبه خنده توه، دستاویز خنده و طنز جوک توه؟ خیلی سخت سوال باید کنی، ما واقعا با این کاوش نیاز داره. یعنی بعضی موقع آدم میگه بعضی از کیسا رو باید بیاری نظام آدم‌های مختلف روانشناس و دینی و تربیتی رو جمع کنی بیاین گوشت رو میز اینو بررسیش کنید، این چجوری میتونه تو چه نظامی رشد کرده، تو چه تفکری رشد کرده که رنج و غم دیگران رو میاره دست آویز خنده خودش میکنه. مثلا ساده‌ترش رو عرض بکنم.
بله.
ما تو حادثه کرمان یه چیز شاهد بودیم. که یه عده آدم اومدن از مرگ دیگران، از اندوه دیگران، از رنج عمیق دیگران دستاویز شادی ایجاد کرده بودن. آقا تو اصلا با هر مکتبی هستی باش، طرفدار هر نهله‌ای هستی باش، چه می‌دونم اصلا هر سیاستی داری داشته باش، با هر گروه سیاسی هستی باش، چجوری می‌تونی از مرگ یه کودک خوشحال بشی؟ تو چجوری می‌تونی مثلا ببینی آقا یه آدمی بچه کوچیکی افتاده، یه خانواده داغدار شده، مثلا 6 تا 7 تا آدمش از دستن، بعد تو مسخره‌شون بکنی خوشحال بشی؟ خب نمیشه فهمید، نمیشه مثلا متوجه این شخصیت شما نمیشه فهمید این چه ایجاد چه رفتاری تو خانواده تو اتفاق افتاده که ما امروز دوستاشو خواهیم گفت. پس نکته بعدی بعد از تکبر و غرور با آدم‌ها حرف زدنه اینه که شما نسبت به آدم‌ها رفتار استهزایی داری.
بله.
یعنی جلوت آدم‌ها میترسن، یعنی میترسه یک سوتی بده، یه اشتباهی بکنه تو مسخرهشون بکنی. یعنی طرف نگاه میکنه میگه آقا خوبه، من مشکلی ندارم، مثلا لباسم خوبه، موهام خوبه، مثلا درست دارم حرف میزنم. خب چرا انقدر نگرانی؟ آخه این آقای کلام مدلی مثلا میریم پیشش همکارمونه، کوچکترین ایراد به رفتار ما دستاویز قرار میده و ما تغییر میکنه و تو میترسی. خب چی شده که تو انقدر خطرناک شدی؟ چی شده که انقدر یه آدمی شدی که کنارت آدم ها نه تنها حس امنیت نمی کنن بلکه می ترسند کنار تو؟ نکته سوم، ایراد سوم.
بله.
و آفت سوم که در وجود این آدم ها شاخصه سومی که آدم ها تو محیط ناسالم عاطفی دارن رشد می کنن اینه که اصلا همکاری نیستن. یعنی شما این آدم، حالا بخوای شما میری دختر بگیری، بخوای بری پسر بگیری، باید اینجوری بفهمی که این تو نظام عاطفی بوده یا نه. چون اگه تو نظام عاطفی ناسالم بوده مغروره، مسخره کننده است و اهل همکاری هم نیست. یعنی چه تا شاخصه ای که شما تو خانواده داری، کل جمله واجرایی شه شده و همش میگه آقا تو خانواده ای میخوای ببریش این باش همکاری داشته باشه دیگه. آقا این میخوای بری تو خانواده خودت با خانواده پدر مادرت، فامیلت، اقوام، دوستان میخواد همکاری داشته باشه. خب این اصلا همکاری بلد نیست. این به شدت آدمی است که فقط فردیت خودش رو و منافع خودش رو می‌بینه و اصلا با آدم‌های دیگه همکاری نمی‌کنه. خب حالا ما شاخصه‌ها رو گفتیم. چرا اینا تولید میشن؟ خانم‌ها و آقایون، می‌خواید حواستون جمع کنید که اینا تولید نشن.
بله.
سه تا شاخصه مثبت گفتیم. حالا می‌خوام منفی‌ها رو بگم که داریم چیکار می‌کنیم که توی خانواده‌مون بچه‌ها و اینها اتفاق می‌افتن. اینجور آدم ها با این شاخصه ها میان بیرون و نظام عاطفیمون معیوبه و دوچار اتفاقی. آقای حسینی، تو خانواده های معیوب چه ویژگی هایی دارن؟ خانواده های معیوب اینجوری شاید بگیم برای مخاطبامون راحت تر بشه هضمش و بتونن راحت تر ارتباط برقرار کنن و راحت تر بتونن آسیب شناسی بکنن. آقای حسینی، خانواده های معیوب، شما تو خانواده های معیوب مشورت نمیبین. یعنی خانواده هایی که نظام عاطفی معیوب دارن نظرخواهی، نظرسنجی و مشورت رو نمیبینی. یعنی شما هیچ وقت توی این خانواده دور هم بنشینیم گفتگو بکنیم میخواهیم یه کاری انجام بدیم رو نمیبینی. آقا ما دیدیم این آقایونی که شما گفتی اینجوریان، ما دیدیم تو خانواده هاشون گفتگوه. باشه، منم دیدم، الان میخوام شما مثال بزنم، سوالی بپرسم، گفتگوشون به نتیجه رسیده یا نه؟ آقا دعوا میشه. یعنی تو نظام گفتگویه آدم هایی که میشنن دو یک میز نظر سنجی کنن، میخواییم خونه عوض کنیم، میخواییم ماشین عوض کنیم، میخواییم نمیدونم حالا هر کاری میخواییم، مشورت و نظر سنجی و نظر خواهی نیست. اگر هم که دور هم جمع میشن دعوا میشه. میدونید آقا چرا تو این خانواده ای که بافت عاطفیش ناسالمه وقتی نظر خواهی نظر سنجی که حالا نیست، اونایی هم که اتفاق میفته، چرا به دعوا ختم میشود؟ به خاطر این که توی این خانواده آدم ها به شدت از لحاظ تحمل نظر مخالف ضعیفن، چون خودخواهی محضی تو وجودشون هست. یعنی ما ایثار تو این خانواده نداریم. ببین ما از خانواده ام، داستان خانواده ام یادشون نره. ببین این پازلا به هم، این دومینو به هم چسبیده است. وقتی ما تو جلسه اول عرض میکردیم و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اینا کسانی هستند که دیگران رو به خودشون مقدم میدارن در حالی که دوست میدارن اون موضوع رو. شما تو خانواده‌ای که ایثار و محبت رو می‌بینی، توی اون خانواده نظرسنجی مشورت به نتیجه میرسه. توی اون خانواده آدم‌ها یاد می‌گیرن نظر مخالف تحمل کنن. بعد اون آدمی که میاد بیرون اهل تعاون و همکاری میشه. یه داستانه از یک جایی شروع میشه که همه کلیدش رو محبت خورده. یعنی کلید این رابطه توی اون محبتی اتفاق افتاده که ما معمولا بهش بی‌توجه بودیم. میایم صحبت بکنیم، خب چه جوری با هم صحبت میکنیم؟ لذت دوست داشتن رو تو گفتگوی به همدیگه منتقل میکنیم یا نه؟ ببین مثلا با شما صحبت بکنم، شما به هم میگی که آیه نوروزی شما مثلا این گوشه عباد جاجه، خب من اینو سری صافش میکنم. بعد مثلا یکی دیگه میاد میگه کجی بازم، اونم یه تعبیره دیگه. آقا کجی بازم یعنی کلن در طول زندگی شما آدم اینجور بوده کج بوده، کلن اصلا کلن ناموزونی ها، کلن آدم ناهمهنگی هستی ها. بابا خب اینم یه تعبیره دیگه. ببین شما تو خانواده ای که میخوای انتقادی بکنی که آقا مثلا آشپزی کرده طرف غذا آورده، وقتی من میگم آقا شما داری نظام عاطفی ناسالم رو ایجاد میکنی، به خاطر اینکه آدمها توی این خانواده دیگر دوستی رو نمیبینن. آقا تو کدوم خانواده دیگر دوست شما مشاهده میکنی که سر سفره غذا وقتی غذا بی‌نمک شده، شور شده، سوخته، ته گرفته، چه میدونم چرب شده، هر اتفاقی افتاده، احتمال یک وعده گرسنگی وجود داره دیگه. حالا آخرش دیگه اگه غذا نباشه قطعا هم اینجوری نیست، حالا الحمدلله حالا وجود داره، واقعا نون پنیر میخوریم آخرش داشت دیگه. طرف برگرده تحقیر کنه، با تو اصلا کلا دیگه آشپزی نکن، میشه شما دیگه لطف کنی اصلا یه آشپزی هم اگه میکنی دیگه نمک رو حذف کن، ما تصمیم میگیریم خودمون آقا اصلا نمک برنامه‌مون خودمون تازه. چه طرز حرف زدن، چه طرز انتقاد کردن. من یه مثالی بر شما بزنم، یه مراجعه‌ای من داشتم از عزیزان، ایشون اومده بود و حساس بود، وسواس بود، و این وسواس بودنش روی فرزندش تأثیر گذاشته. ما میخواستیم به این عزیز بگیم که شما وسواست و گیرهای بیش از حدت باعث شده بچت هم دچار این وسواس، این حساسیت، این اضطراب بشه. خب شما الان خود چرا نمیگفتید؟ ما بابای میترسید. ببینید پدر خودش وقت مشاوره گرفته اوورده، مادرم همینطور، نگران حال بچه شونن. ولی ما میدونستیم اگر الان بیاییم بگیم مادر نقش داره و ما ایجاد ایراد در وجود مادر بوده، کل بنیان خانواده از بین میره و کار به طلاق میشه. چرا؟ چون پدر توانمندی این رو نداره که با خود دگر دوستی، یعنی همین دیگه. آقا ایراد رو وقتی متوجه میشیم دنبال ماها تو خانواده که دادگاه قضایی نیستش که تو دنبال محاکمه مجرم بری که آقا مادر بوده یه اشتباهات رفتاری داشته بچه اینجوری شده. ولی ما از ترس پدر چرا نباید حرف بزنیم؟ چون میدونیم پدر میره بیچاره میکنه مادر رو، انقدر قُر میزنه، انقدر تحقیرش میکنه، انقدر بیچارهش میکنه، انقدر بیچارهش میکنه، اصلا دیگه خانواده میپاچه. میگه بچه مریض باشه بهتره از اینکه خانواده بپاچه، یه بچه دچار ناسازگاری باشه. ببین ما دیگر دوستی چون نداریم و احساس میکنیم وقتی توی خانواده ای از ببین خانواده عاطفی، تو خانواده ای که نظام عاطفی سالم مثبت و مطلوب داره اداره میشه، توی این خانواده ما اگر میخوایم ایراد کسی رو بگیم آی حسین نمیترسیم. یعنی از عواقب اون ایراد نمیترسیم. ما اشتباه کردیم این رشته رو انتخاب کردیم، اشتباه کردیم این بچه این لباس خریده، اشتباه کردیم بچه رو این مدرسه گذاشتیم. باید خودمون منتظر محاکمه شدید بکنیم. مگه میشه به این آسونی ها ما تو رو ببخشیم؟ از دست خودت مگه اشتباه کردی؟ هرگز. ما الان باید بیاییم شما انتقاممون رو از شما بگیریم، انتقام این که آقا یه برهه‌ای به نظر ما توجه نکردی، خودخواهی محض من. آقا ما یه تصمیم جمعی هم گرفته باشیم، سری باز تو اون تصمیم جمعی بعد از اتفاق شکستی که میفته، شما اون روز بیشتر اصرار میکردی یا آبا خب باشه ما اصرار میکردیم شما این رنگ رو بخری، حالا این رنگ رو خریدیم اتفاق افتاد. جمع کنم تا اینجا بحثمو تا مخاطب عزیزمون کامل در جریان موضوع قرار بگیره. خانم و آقایون، وقتی ما از نظام عاطفی سالم صحبت میکنیم در مورد نقش‌های ماندگار صحبت میکنیم که این نقش‌ها چند تا کار مثبت میکنن، چند تا کار منفی رو ترک میکنن. مثبت‌هاش اینه که همدیگر رو میبینن، مثبت‌هاش اینه که همدیگر رو تشویق میکنن، مثبت‌هاش اینه که به همدیگه ابراز علاقه میکنن. حالا این ابراز علاقه مثل مادرها میشه قربون قد و بالات برم میگه بچه‌ش چقدر خوشگل شدی امروز، چقدر لباس قشنگی پوشیدی، چقدر ظرف غذای خوبی خریدی و و و از این تشویقایی که انجام میدی. اینو میذاریمش کنار. یه سری کارا رو انجام نمیدن. توی این خانواده آدم‌ها حرف خودشون نیست. آقا دقیقاً توی این خانواده‌ها اینجوری نیست که بگیم آقا حرف مرد یکیه. ما دست جمعی اشتباه رو میپذیریم. دست جمعی میپذیریم کنار هم دیگه گفتگو بکنیم، ولو این که نظرمون رأی نیاره. ولی ببینید آقای حسینی، ولو این که آقا من اصلا نگران این نیستم که برگردم به مخاطبم بگم که آقا اگه الان من بگم عروس سفر شمال بریم، یا مثلا سفر چه بدونم فلان مشهد بریم، یا مثلا فلان جا بریم، خب اگه نظرم رأی نگیره، خب رأی نگیره.
بالاخره اون فضای امن اظهار نظر، آقا من بتونم نظرمو بگم،
نظرم دارم
و بعد جوری هم نشه که دفعه بعد پشیمون بشم از گفتنش.
آها.
یه جوری باشه که آره بتونم اظهار
کنم. ما باید یه مدیریت رفتاری داشته باشیم توی خانوادهمون وقتی آقا اشتباهی بچه‌ای رخ میده. ببینید آقا چرا من نباید بتونم به این پدر بگم آقا باید کمک کنی خانومت از وسواس فکری و گیر دادن آقا یه سری از رفتارهات، رفتارهایی که داره کوتاه بیاد، چرا؟ چون بترسم بعد این نابود بشه. چون یه پدری در کنار ماست که فقط میخواد بگه آقا من درست میگفتم، من موفق بودم تو زندگی. بابا این من گفتنهای خانواده ها پدر خانواده رو در آورده، زندگی رو نابود کرده. بابا اصلا تو درستی گفتی، الان دو نفر از اعضای اصلی این خانواده شما به عنوان همسرت، به عنوان فرزندت آسیب دیدن، نمیخوای کمکشون کنی؟ نمیخوای بلند شی و واقعا مسیر زندگی اینها رو تغییر بدی؟ نمیخوای احیاشون کنی؟ بابا زخمی ان اینا، نمیخوای درمانشون کنی؟ نمیخوای زخمشون رو خوب کنی؟ خب الان خب باشه، همه عالم هم فهمیدن که این زن اشتباه کرده، تو پیروز شدی، کاپ قهرمانی بردی، چیکار کردی؟ الان چی شد؟ برات چه اتفاقی افتاد؟ من بعضی موقع خانواده ها عرض میکنم که با وسط این دعواهای شدیدی که دارید میکنید، فریاد میکشید، اعصاب خردی میکنید. دیروز رفته بودم یه جایی، بیمارستان بود، رفتم بچه‌مون رو برده بودیم برای بیمارستان، یه خانم و آقا اینا بودن تو بیمارستان، من متوجه نشدم علتشو، ولی پرخاشگری رو دارم عرض میکنم. یه آقای از اونجا اومد، به حالی که بچه‌ی مریضی هم داشتن، اومد بیرون و خیلی برخورد بدی کرد، یه ضربه زد به میکرد اعضای حراست اون بیمارستان. بعد مادر این بچه بعد همسر ایشون اومد بیرون گریه ناله که آب بد ببخشیدش به بچه کوچیکم ببخشیدش. بعد من پرسش کردم، اتفاق خاصی هم نبود، یه چیز خیلی ساده بود که ایشون اومد این ضربه زد. آی حسین چرا ما خشم بینیم؟ چرا ما این خشم فرو خورده عجیب تو رفتارمون وجود داره و دچار پرخاشگری میشیم؟ نظام عاطفی ناقص. آقا من میخوام، خیلی دوست داشتم اونجا، با اینکه دوستام خوب رفت اونجا، گفتم آقا مثل این برنامه فیلمه بود که اگر در زندگی تو مشکل داشتی، آقا نمیشد مثلا اینقدر متشنج نشد. ولی خواهر من وقت دقیقاً رفتن داخل اتاق، اون اتاقی که بچه‌شون بسته بود، دیدم صدای خانم بلند شد به سرزنش، نکوهش و تحقیر مرده. خب خواهر من، تو به جای سرزنش، نکوهش و تحقیر که بعد از این حادثه داری انجام میدی، به 100 درصد کار اشتباهی هم هست، خب قبلش احتمالاً تکریم نداشتی، تعظیم نداشتی، تعریف هم نداشتی. یعنی مردی که تکریم بشود، سه تا ته، تعظیم بشود و تعریف بشود، این سه تا رو بنده عنوان مرد و کسی که با هزاران مردم ارتباط در دفترم داشتم میخوام بگم، مرد ایرانی سه تا ته رو اگر تو زندگیش توسط همسرش ببیند، هیچ وقت دچار این فروخوردگی ها، وادادگی ها، منفعت طلبی ها نمیشود. یعنی تعریفش کنیم، تکریمش کنیم، تعظیمش کنیم. و زن ایرانی اگر تو نظام خانواده به حریم مدیریت داخل خانه‌اش احترام گذاشته بشود، یعنی قدرتش و مدیریتش محترم شمرده بشود و ببیند که مرد در کنارش او رو که میبینه لذت میبره، یعنی لذت بصری، لذت زبانی، تعریفش میکنه، آقا تو خوبی، تو چقدر زیبایی، بعد میبینید اینها میشوند یک زوجی که فرزندی که از اینها متولد میشود، رشد میکند و تربیت میشود، آی حسینی میشود سلسله جنبان عالم. یعنی نظام اون موقع آسیب میبینه، اون موقع حادثه براش اتفاق میفته، سوگ میبینه، از دست دادن میبینه، سالمه، تو محیط کار قرار میگیره، این میشه همون آدم حلقه پازلی که تو اگر وارد سر کار شدی میگه آی فلانی هست، حالمون خوب میکنه، خوب حرف میزند، خوب میبیند، خوب همدردی میکند، خوب با آدمها تعاون و همکاری دارد، اهل سنگ اندازی نیست. چرا آدمها آی حسینی از شکست افراد خوشحال میشن؟ چه عقده ای در وجود اینها اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه موفقیت های کوچیکی اینها تو خانواده ای که محبتش ناقص بوده نشده. آقا چقدر ما تو همین برنامه حقیر، همکاران خوب من که تو این برنامه سنوات گذشته، سالهای گذشته برنامه داشتن، آقا بچه شما یه نقاشی کشیده، دو تا مدل رنگی استفاده کرده، در حد همون دو تا مدل رنگی چرا تشویقش نمی‌کنی؟ چرا ساده می‌گذری؟ بعد میای جلوتر، بزرگتر میشه این بچه. خب همسر شما امروز سبزی گذاشته اضافه بر سازمان سر سفره غذا. خب چرا تشکر دیده نمیشه؟ چرا این بابا این کیسه جاد خیلی شما دارید که حساس میشید مطب خشخاش میذارید بابا اینجوری نیست دیگه. خب من میخوام بگم همین چیزهای ریز و کوچیک آیا حسینی داره اتفاقاتی همین آدم مزخرف اعصاب خردکنی که شما میبینیش داره کار آدم رو خراب میکنه، زیراب میزنه، حسادت میکنه، غرور داره، آقا مدیر فلان شرکت شده، میبینی واقعا همه حدسش عصبانی هم. چرا عصبانی؟ آقا خیلی مغروره، آقا اصلا با هیچ کی حرف نمیزنه، با هیچ کی تعاون همکاری نداره، اصلا همه رو تحقیر میکنه، مسخره میکنه، ما تو جلسه نظر میدیم. ما میگم وایس یه دو سه تا سکانس این فیلم رو ببرید عقب‌تر، بریم تو خانواده‌اش، بریم تو خانواده‌اش ببینیم که آقا بچه که بوده نقاشی میشه تشویق نمیشه. مادر و پدر تعظیم و تکریم و تعریف نسبت به هم نداشتن، قدر دیده نمیشدن تو اون خانواده، نظام عاطفی ناسالمه. آقا مگر نظام عاطفی ناسالم میتونه شخصیت رشد کنه؟ بله میتونه رشد کنه. هیتلر هم توی نظام خانوادگی ناسالم رشد کرد. شما توی شخصیت معارف آدمهایی که هستن ببینید، ما یه بخش عمده توی کتابهای روانشناسیمون یا کتابهای تاریخمون تحلیل زندگی آدم هاست، برید نگاه کنید. شما فکر میکنید که حتما باید مثلا یه اتفاق خاصی بیفته، یک فرزند چه میدونم نابهنجاری در جامعه تولید بشه که بیاد زندگی ها رو به هم بریزه؟
همین چیزای کوچیک به قول شما تبدیل میشه اصطلاحاً به یک عقده خیلی وقتا، و این برای جبرانش میذاره تا جایی که قدرتمند میشه. آفره. و بعد از اون استفاده میکنه برای تلافی کردن ماجرایی که شاید برای 30 سال گذشته.
این قدرته، میخواد مدیر عامل شرکت بشه یا نه میخواد دم چه نوعی سرویس بهداشتی نشسته باشه، کار خاص کوچیک انجام بده. شما هر چی احساس قدرت که بکنه خطرناک میشه. حالا این میخواد هر کاری رو بهش بسپارید. عرضم خوب مختصرا فکر کنم که وقت هم تمومه.
بله.
من در حد یک جمله عرض میکنم، حالا انشالله جلسه بعد هم خواهیم پرداخت به این موضوع. ما امروز اهمیت نظام عاطفی رو توی خانواده با یک سری مثال توضیح دادیم که خانم ها و آقایون، پدران و مادران، وقتی از این موضوع صحبت می کنیم که ما باید نسبت به رنج ها، دغدغه ها و نگرانی های اعضای خانوادمون حساس باشیم. چرا؟ چون داریم از یک محل تولیدی آدم ها به یک فضای مهم می صحبت می کنیم که می خوان نظام جامعه بیرونیم رو مدیریت کنن.
خیلی هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم. بحث زیاده، چون مقدمه بود من این جلسه حقیقتا خیلی اظهار نظری نداشتم که کامل حق مطلب ادا بشه. حالا باز از جلسات بعدی چون سوالاتی از من پرسیده شد در خلال برنامه، نگه داشتم که انشالله جلسه بعدی ما میتونیم حالا بازتر بکنیم این ماجرا رو. خیلی ممنون و متشکرم از لطف شما. خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید در این ماه رجب. امیدوارم که هر شب و هر روز اون استغفارهایی که گفتن، اون طلب خیر و مغفرت و برکتی که گفتن رو انجام بدیم، اما بالاتر از همش انشالله سر هر نماز، در هر ادعیه، در هر دعامون، دعا برای فرج حضرت حجت فراموش نشه و خدا رو قسم بدیم به صاحب این ماه مبارک و به نام امیرالمؤمنین که انشالله هر چه زودتر فرج حضرت رو برسونه. یا علی و به حق علی عجل ولی کل فرج، به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.